أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الأشياء من العدم وعلم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على أشرف ولد آدم سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مهمترين هدف شرایع آسمانی این است که انسانها از پرستش غیر خدا پرهیز کنند و به پرستش خدای واحد رو بیاورند. تمام تلاش های انبیا خلاصه و لب مطلب به همین نکته برمیگردد که پیامبران بزرگوار الهی آمدند توحید و یگان پرستی را در میان بشر رواج بدهند. عبودیت و خدا پرستی مراتب و مراحلی دارد. هرچه انسان پرستش خدا را خالص‌تر و بی‌پیرایه‌تر انجام بدهد همون اندازه به مقام ربوبی قرب و نزدیکی بیشتری پیدا کرده است. انسان هر میزان در زندگی خالصانه تر از خدا اطاعت کند و خدا را به وحدانیت به پرستند همون اندازه شرافت و ارزش و منزلتش پیش خدای تبارک و تعالی افزونتر خواهد شد. من امشب باز یکی دیگر از تعالیم انسانساز کربلا و عاشورای حسینی را میخواهم خدمت شما بزرگواران تقدیم بکنم به شرط صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اگر انسان در اطاعت از خداوند، در پرستش خداوند خالصانه عمل بکند، خدای تبارک و تعالی به چنین بنده‌ای صفای باطن زیادی عنایت می‌کند. انسان خالص‌تر می‌شود، انسان کم کم و رفته رفته از صفات کمالی خداوند کسب می کند. روایتی تحت عنوان حدیث قدسی وجود دارد، من این روایت را مطرح بکنم، یکی دو نمونه هم عرض بکنم. ببینید اطاعت خدا و پرستش خالصانه پروردگار به انسان چه مقام و منزلتی می‌دهد. حدیث این است، حدیث قدسی اون روایت‌هایی را می‌گویند که از خود خدای تبارک و تعالی نقل می‌شود، اما نحوه نقلش توسط یکی از انبیاء الهی است. مثلا پیامبر بزرگوار اسلام در سفر معراج، به معراج وقتی تشریف بردند، طبق بیان آیه قرآن به جایی رسیدند که از نظر مقام قربی دیگر هیچ کس به اون مقام نمیتوانست برسد. دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا، پیغمبر به مقامی رسید، دنا نزدیک شد، فتدلا به مقام تدلی رسید. حالا اینها خیلی توضیح میخواهد و گوینده هم باید اهلش باشه، بنده اهلش نیستم و وقت هم ایجاب نمی کند، لذا فقط اسمش رو می بریم، دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا، پیغمبر به مقام قاب قوسین رسید. به اندازه دو کمان بین پیغمبر و خدا فاصله بود. عرض کردم این معنای حقیقیش خیلی توضیح می خواهد. همین ظاهر لفظ رو من فقط عرض می کنم. اونجا وقتی که پیغمبر رسیده، جاییست که خلاصش جاییست که جبرئیل هم نتوانست برود. گفت رو رو اندر پیم، گفت دیگر من حریف تو نیم، از این به بعد دیگه من نمیتونم بیام. لو دنوت انملتن لحترفت، تو اگر به اندازه بند انگشتی نزدیک بشوم بسوزد بال و پرم. اونجاست، حالا کجاست خدا میداند. قطعا این نزدیکی مقام مادی و ظاهری نیست، اون مقام عرفانی و معنوی است که خدای تبارک و تعالی در اون مقام قربی که فقط رسول اکرم توانسته برسد سخنانی به پیغمبر بیان فرموده. یا احمد، مرتب با این جمله ها اگر خواستید یه وقت اهل مطالعه بودید من معرفی کنم، این جوانان با نشاط و عزیز ما برن اینا رو مطالعه بکنن. البته معنیش این نیست که پیرمردان هرن، ولی خب جوانه ها آشنایی و توان بیشتری جاید داشته باشن. کتاب ارشاد القلوب مرحوم دیلمی، این کتاب ترجمه هم شده، چند تا ترجمه دارد. در این کتاب احادیث قدسی را مرحوم دیلمی که از علمای متقدمین اسلام هست نقل کرده است. مرتب خدای تبارک و تعالی میگوید یا احمد، ای احمد، یعنی حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این نوع احادیث را میگوید احادیث قدسی. فرقش با وحی همینه، وحی را با اون نظامی که در وحی وجود دارد جناب جبرئیل از جانب خداوند می آورد و کتاب آسمانی هست، فرقش با وحی همینه که این را خداوند عالم خودش به پیغمبرش بیان می کند. تا کما این که چنین سخنانی را خداوند عالم نه به صورت مستقیم بلکه به صورت جلوه در اون شجر به حضرت موسی فرموده است. چون میدانید حضرت موسی وقتی که آمد به مدین و اون قضایا براش پیش آمد، 8 سال و به نقلی 10 سال خدمتگزار حضرت شعیب نبی بود و به دامادی ایشان رسید، وقتی که خواست با همسرش برگردد گفت که احساس سرما می کنم با همسرش، اینی آنست و نارا، من اونجا در کوه آتشی می بینم. حضرت نزدیک شد دید صدایی به گوشش می رسد که اینی انا ربک، من خدای تو هم، فقل نعلیک. ماجرا بعثت حضرت موسی از اینجا شروع می شود. بعد از اون دیگه حضرت موسی می رفت کوه طور و خدای تبارک و تعالی جلوه می کرد در اون کوه به درختی، به سنگی، و حضرت موسی می شنید. اینها حقایق عجیبی است. حالا من بحثم در این راه نیست، فقط خواستم کلمه حدیث قدسی را به شما عرض بکنم که منظور از حدیث قدسی چیست. حدیث قدسی این است. حالا یکی از احادیث قدسی این روایتی است که الان من میخواهم خدمتتون عرض بکنم. فرمود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من از من اطاعت بکن تا تو را مثل و نمونه خودم قرار بدهم، جلوگاه خودم قرار بدهم. عبدی اطعنی، بنده من از من خالصانه اطاعت کن، تو را ضرب المثل معنویت و کمالات قرار بدهم. انا اقول لشیء کن فیکون، من اینطوریم، وقتی که اراده میکنم چیزی بشود میشود. خدای تبارک و تعالی وقتی اراده میکند اشیا و موجودات به وجود می آیند. خلق این چنین است، آفرینش این چنین است. می فرماید اگر تو هم از من خالصان اطاعت و عبادت کنی، تو هم ضرب المثل کمال برای من می شوی. تو هم اگر اراده بکنی چیزهایی اتفاق می افتد. عجب. یعنی ما بنده خدا اگر با اون شرایط و به اون شیوهی که معصومین علیهم السلام به ما آموختند خدا را اطاعت بکنیم، ما صفات کمالی عجیبی پیدا میکنیم که ممکنه کارهای غیر عادی از یک بشر سر بزند. حالا من یکی دو نمونه الان خدمت شما عرض بکنم. مولوی میگوید یک شبانی بود، اسمش شیبان بود. شیبان راعی یعنی چوپانی بود به نام شیبان. ایشون تنها کاری که میکرد این بود که میگو خدایا من نه از اون سوادهای آنچنانی دارم، نه فلسفه خوانده‌ام و نه هیچ کدوم از اینا، فقط همین اندازه می‌دانم که تو هستی، حقی، و تنها کارم هم به تو این است که موقع اطاعت تو و نماز می‌شود نمازم رو برم به موقع بخوانم و برگردم مشغول چوپانی‌ام بشوم. نشد وقت نمازی فرا برسد و این مرد در مصلایش، محل نماز حالا فردی یا اجتماعی که داشت، حاضر نباشد. حالا گوسفندار چه کار میکنه؟ مولوی اینها رو به یک قصیده بلندی مطرح کرده، خیلی قشنگ میگوید دایره امن میکشید، با چوبی که در دستش بود گوسفندا رو جمع میکرد، یک جایی میدوید دنبالی مثلا دور اینهای خط میکشید. میگو من رفتم تو بیابان، گرگها درنده ها مردم میدیدن گرگها هی دارن میان حمله میکنن به طرف گوسفندا، اما به یک جایی میرسن دیگه نمیتونن جلوتر برن. این داستان چیه؟ گرگها هی میان حمله میکنن اما از اینجا جلوتر نمیتونن برن، ماجرا چیه؟ آمدن سوال کردن تو وقتهای مشخصی صلوات یا نوحی بفرمایید. آمد سراغ کارت می روی و گرگ ها می آیند به گله تو حمله می کنند اما نمی کنند جلوتر برند. گفت که من کاری نمی کنم، من فقط اطاعت خدا را می کنم، من فقط موقع نماز بدون اینکه دقیقه ای تأخیر بیفتد گوسفندان را جمع می کنم، دورشون یه خط می کشم، میگویم حق ندارید از اینجا بیرون برید و کسی هم حق نداره از اینجا داخل بیاد. همین عجب، اینطور به همین سادگی، بله به همین سادگی. عبدی اطعنی، عبد من، بنده من، از من اطاعت بکن، حتی اجعل کم اصلی، تا تو را ضرب المثل کمال قرار بدهم. من میگویم اما اقول لشیئن کن فیکون، من میگویم ای درخت به وجود بیا، درخت آفریده میشود. تو هم اگر اراده بکنی بعضی چیزای ممکنه پیش بیاد، اتفاق بیفته. یعنی انسان یک شعاعی از کمال پروردگار را به دست میاره. مجله ایست اخلاقی به نام خلق. این مجله را مؤسسه دارالهدا در قم چاپ میکنه. این مؤسسه زیر نظر یک استاد اخلاق و فقیه اخلاقی حضرت آیت الله ناصری اصفهانی اداره میشود و منشوراتش به هر حال چاپ میشود. این مجله یکی از محصولات این مؤسسه است. اگر یه وقتی پیدا کردی چیزای خواندنی درش وجود داره، واقعا نکات ارزنده‌ای درش وجود داره. در شماره 11ش ویژه‌نامه مرحوم آیت الله العظمی بهجت رو مطرح کرده. خب هر کسی درباره مرحوم آیت الله بهجت از چیزهایی که دیدن شنیدن نقل میکنن، از جمله اونها اینه، یکی از شاگردان مرحوم آیت الله العظمی بهجت میگوید وقتی که رساله حضرت آقا چاپ شد، من تو دلم یواشکی گفتم ای آقا چه نیازی هست این همه رساله وجود دارد، شما هم رساله بدهید، نیازی نبود شما رساله، برای چی شما رساله؟ تو دلم گفتم، تو دلم. خوب دقت کنید. آمدن درس آقا نشستن، آقا بسم الله الرحمن الرحیم درسشون رو شروع کردن. تو لابلای مطالب گفتن البته ما هیچ وقت بدون اجازه از خودمون رساله منتشر نمی کنیم، تا آقا به ما نگوید رساله چاپ نمی کنیم. دل من را خوند، تو دل من گذشته بود آیه بهجت چرا رساله چاپ کرد؟ تا امام زمان نگوید ما رساله نمید. باز تو اونجا آیت الله ناصری اصفهانی که عرض کردم بنیانگذار همین مؤسسه هست و این مجله از منشورات اون مؤسسه هست، خودش نقل می کند، میگوید من نجف بودم 50 سال پیش. این ماجرا را اتفاق افتاده بود همه میگفتن، من همونجا بودم، البته شو خودش اون صحنه رو ندیده، منتها مردم جمع بودند و عرض شود این اتفاق افتاده بوده، ایشون هم اونجا بوده، میگه من شنیدم اونجا. ماجرا چیه؟ ماجرا این است که یک بابایی تو یک محلی داشت جاروکشی میکرد، کارش جاروکشی بود. ببینید اصلا صحبت از مرجع تقلید و نمیدونم صومعه نشین و عالم نشینی، نه، آدمای عادی داریم میکنیم. یک بنده خدای کارش جاروکشی بود، بالاخره سفور محل داشت کارهای نظافت محل رو انجام میداد. با خواهرش با هم زندگی میکردن، خواهر در طبقه دوم، ایشون طبقه پایین میشستن. یک دفعه ایشون اتفاقا اون ساعت جلو منزلش ایستاده، حالا یا جارو میکنه یا نه همینطور کارش تمام شده ایستاده، یک دفعه ناله خواهرش بلند شد، وای برادر بچم از به اصطلاح بام منزل پرت شد افتاد پایین. میگوید ایشون نگاه کرد، گفت خدایا نگهش بدار. دوید بچه آرام آمد رو دستان این مرد، قرار گرفت گذاشتن. مردم ریختن سرش، نکنه تو پیغمبری، نکنه تو امامی یا امامزاده بود، نه من همون سفور محلتونم. از چه کردی تو؟ ما با چشمانمون دیدی، فقط گفتی خدایا نگه بدار. خداوند آدم بچه رو مثل یه ترقو آرام آرام عبور دو دستان تو قرار گید. گفت من فقط همین یاد گرفتم از علما که گفتن گناه نکنید، به موقع اطاعت خدا را انجام بده. خب یک عمر خدا از ما خواسته، ما اطاعت کردیم، حالا یه بارم من از خدا چیزی خواستم، چیز مهمی خداوند من اجابت کرد. اینا قصه نیست، داستان نمیخوام خدمتتون بگم. مجله خلق شماره 11 اون بخشی که آیت الله ناصری عکسش هم هست و این داستان نقل کرده است، اصلا برید پیدا کنید بخونید. عبدی اطعنی، از من اطاعت بکن، گناه نکن، وجودت را آلوده به معصیت نکن، مراقب گفتارت، زندگیت، مراقب حلال و حرام باش، اطاعت خدا بکن، خداوند عالم به تو کمالاتی میدهد. اونطوری که واقعش ما یاد گرفتیم، ما بالاخره سرکارمون به احادیث و آیات روایات هست. یکی از چیزهایی که خیلی انسان را میتواند پرواز بدهد این است که انسان اسیر نفسش نباشه. این نفس اماره لامصب انسان را آرام نمیذاره، هی آدم قلقلک میکنه. هر کس هم یه جورا، ما امام بسرها رو یه جوری، ما یه جوری خلاصه گرفتار هوس میشیم، هوای نفس میشیم. روایت البته مشخص کرده، میگه عالم دینی دوست داره مردم دور و برش بگیرن، مشهور بشه، مردم براش اومدن این صلوات بفرستن. اینو تو روایت هم گرفتاری یک مثلا روحانی ممکن این دو چیزا باشه، ولی شاید اصلا ما هیچ همه حوث پیدا نکنیم بریم تریاک بکشیم، نمیدونم شراب بخوریم، راستش ما اصلا نفهمیم ازش چی کنیم. خب گناه هر کس یه جوریه، یک بازاری شاید گناهش متناسب با کسبش باشه، یک جوان ممکنه گناهش در رابطه با کنترل نداشتن نسبت به امیال نفسانی و شهواتش باشه، یک استاد ممکنه اون مدرکش او رو فریب بدهد، نمیدونم هر کسی یه جوری گرفتاره. زن با جمالش، نمیدونم مرد یک جور. ما اینو یاد گرفتیم که هر کس متناسب با حرفه و شغلش اگر خودش رو از اسارت نفس نجات بدهد یه جاهایی میرسه. یه روزی امام صادق علیه السلام نشسته بود، آمدن گفتن آقا یه بابایی پیدا شده یه ادعاهای عجیب غریبی میکنه. چیکار میکنه؟ گفت مثلا میگه که من الان میتونم به شما بگم که فرض کنید 500 کیلومتر اونورتر فلان کوه الان چه خبره، الان من همین الان توی این مرزا مثلا چه اتفاقی داره میره کی میاد، عجب. امام صادق فرمود بگید بیا پیش من. ایشون آمد. حضرت امام صادق، خب امام از روی علم امامت و علم الهی همه چیز رو میداند، چون که معصومین نه پیغمبر اکرم و نه دوازده امام معصوم، همینطور حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین، اینها پای درس استادی ننشستند، اما تمام حقایق آدم را خداوند آدم به قلب اینها نازل کرده است، چون اینها علم لدنی دارند، من لدنا علما، در باره حضرت خضر هست که آتینا هم من لدنا علما. امام صادق علیه السلام فرمود، این ماجران در مدینه اتفاق افتاده، تو مدینه نشستن، اونایی که مکه رفتن میدونن از مدینه با تا مکه با اتوبوس ها 400 حدودا راه میرن، نشان به قسمت باشه بازم هم رو بریم. آقا مدینه نشسته، گفت تو اون سمت غربی کوه ابو قبیس یه پرنده آشیانه داره، این پرنده تخمی داره. اونو ببینن چنو پرنده ایه، این بنده خدا هم اینجا دستش دراز کرد، تخمه رو به امام صادق نشون داد. خدا این پرنده، امام صادق تصدیق کرد، فرمود راست میگه درست. پس اینجا نشسته دست دراز میکنه از مکه پشت کوه ابو قبیس که مشرف بر کعبه هست، آشیانه پرنده دو تا تخم داشت که برداشت بود امام صادق نشون داد. امام فرمود این از کجا به دست آوردی؟ فرمود فقط با مخالفه دعا نفسم، هرگز من دستور نفسم اطاعت نمی کنم، نفسم میخواد من فرض کنید فلان چیز نگاه کنم، میگم حق نباید نگاه کنم، فلان غذا رو بخورم نباید بخورم، هرچی نفسم میگوید من مخالفت میکنم. حضرت تصدیقش کرد، فرمود درسته، هر کس اون توان رو داشته باشه که عقل را بر نفسش غلبه بدهد، خداوند یه قدرت فوق‌العاده‌ای بهش میدهد. حالا یه پرانتزی باز بکنم، اگه شما شنیدید یه ریاضت میکشن این هندوها تو هند، یه آدم های عجیب غریب پیدا میشن، از یه ریاضت میکشن، اما تو کار اونها حرامه، یعنی اونها هرگز مشروع نیست، کارشون حرامه و شرع اسلام اینها رو هیچ تأیید نمی‌کنه. مثلا آرام آرام تمرین میکنن ریاضت، 40 شب آن روز روی انگشتش 40 شب همینطور وامیسته، نه چیزی میخوره، ریاضت های عجیب غریب میشه. در اثر این ریاضت کشیدن یه قدرتی پیدا میکنه، نگاه میکنه قطار رو نگه میداره با نگاهش. خب اصلا این ریاضت ها اینجوری حرامه، اما در دین ما میگوید انسان اطاعت کند از خدا، هرچه خدا فرموده است بدون هیچ شک و شبهه مطیع دستور خدا باشد. بگید خدایا تو چون گفتی نماز صبح رو دو رکعت بخوان، اونم جهرن بلند چش، ظهر 4 رکعت بخوان اونم یواش، آخه برای چی؟ جواب میاد میپرسن میگن آخه برای چی اینطوریه؟ میگیم اینها فلسفه نداره، اینها تعبده، یعنی خداوند میخواد ببینه تو اطاعت میکنی یا نه، و اینکه خدا نیازی این بساطا نداره، هدف اینه که ببین آیا تو گوش میدی یا نه. یک ماه روزه بگیر چشم خدا، مالت زیاد شد استطاعت پیدا کردی مکه برو اونجا خرج کن، دور کعبه 7 بار بچر، آخو بگیش ترگیجه میگیره برای چی این کارو بچر. مهم اینه که انسان عبد خدا باشد. ما این کارا رو انجام میدیم تا این که بگو این خدای ما بنده تو این، که اگر تو مسائل گوناگون هر جا دستور خدا رو اجرا بکنم و عبد خدا باشم، خداوند عالم به انسان کمالاتی میدهد. در هر حال امام صادق حرف این بابا رو تصدیق کرد، فرمود حالا من از شما یک چیزی میخواهم، ببین نفست چی میگوید. چی میخوای از من؟ من به شما میگویم اسلام اختیار بکن، مسلمان بشه. یه خوردش بکر کن، دلم نمیخواهد، بس مجبورم مسلمان بشه، دلم نمیخواهد، مسلمان شد، مسلمان شد. گفت خب حالا نگاه بکن سمت شرقی ابو قبیس یه چیزی وجود داره، بیارم نگاه کرد، گفت دیگه نمیبینم. آقا گفت چرا؟ گفت دیگه هیچی نمیدونم. امام فرمود برای این که تا حالا در اثر مخالفت با نفس خداوند چیزایی بنا بود بده، اما تو همین دنیا، همین که مثلا ببینیم تو 500 کیلومتری چه خبره، تو خونه فلانی چی وجود داره، اینها چون نامشروعه تو همین دنیا خداوند بهش میده. اما وقتی که مسلمان شدی خداوندان این قدرت ها را به تو میده، ولی میفته به آخرت. تو این دنیا ازش استفاده نباید بکنی. ولذا حضرت عیسی سلام الله علیه چی میفرمود؟ فرمود که من میدانم ما تدخرون فی بیوتکم، تو خونه هاتون چی چیزایی ذخیره کردید، من میدانم تو خونه هاتون چقدر مواد غذایی ذخیره کردید، چی دارید، من میدانم تو دلتون چی میگذرد. من نمیدانم چقدر وقت من تمام داره میشه، این نشتر حیفم میاد عرض نکنم درباره این که انسان عبد خدا باشد چه چیزایی پیدا میکنه. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم یه روزی جمعی بود، ظاهرن نماز رو خوندم، برگشتم به جمع حاضر، نگاهی کردن دیدن یه جوانی خوش سیما و نورانی اما حال خاصی داره، با دیگران فرق میکنه. تو یک نعر میگوید این زید حارسه هست. فرمود کیف اصبحت، حالا چطوره جوان، انگار حالت با دیگران فرق میکنه. ارشد یا رسول الله اصبحت و علایقین، من با یقین به سر میبرم. فرمود اما علامت یقینش، یقین تو نشانه چیه؟ نشانه یقین من این است که روزهای من را شب کرده و شبهای من را روز کرده. یعنی شبها بلند میشم با خدا را دنیان میکنم، روزها روزه میگیرم. بعد ارشد یا رسول در اثر این کارهای دینی من الان اگر اجازه بدهی به شما میگم که تک تک این آدم هایی که نیستن شکلشون چطوریه، آیا به شکل آدم هم واقعا یا چیزی دن. پیغمبر اکرم فرمود حق نداری بگیم و تصدیق کرد، فرمود بله هر کس به مقام یقین برسن باطن آدم رو میبینه، سوار بر امواج هر جا میتونه بره باطن آدم رو میبینه. حالا ما شما خواهشن تیم وادی خیلی نه چرا بس بنابرای ما هم بریم سراغ تراز های از رو ابرالا بریم، ما فقط میخواییم بیرون مطیع خدا بشیم، نمازتون رو به موقع بخوانیم، گناه به زندگی راه پیدا نکنه. و همین ایشون از رسول خدا گفت یا رسول الله دعایی در حق من بکنید. حضرت فرمود چی میخواهی؟ گفت مقام شهادت میخواهم. خوشا به حال شهیدان، والدین و شهدا. حضرت فرمود خدا تو را به حاجتت برساند که ایشان زید حارثه در جنگ موته به همراه جناب جعفر بن ابی طالب و عبدالله رواحه پیغمبر اکرم این سه نفر را فرمود اول فرمانده جعفر باشه، بعد اگر شهید شد عبدالله، اگر او شهید شد زید حارثه شهید شد به مقام شهادت رسید. جمع کنم عرایزم رو، از کجا شروع کردم، کیا گوش کردن، هر کس گوش کرده دست چه بلند کنه یه صلوات بفرسته. مردم همه گوش کردن، همه الان روایت میتونم بگن، آقا بگو بگم اون روایت کی حاضر بگم. خب بله باید توجه کنم، بفرمایید. خب حدیث قدسیش اینجا شروعه، بفرمایید. نه او حدیث رو بخون برای من. خب یه سلامات باز برسید. بله عبدی اطعنی، حدیث قدسی بود دیگه، عبدی اطعنی ای عبد من از من اطاعت بکن، هر چی میخوای بهت میگم. آقا امام حسین علیه السلام مطیع خدا بود. وقتی که داره آقا از مکه حرکت میکنه بیاد به سمت عراق، سمت سرزمین کربلا، محمد حنفی آمد، گفت آقا جان چرا این مسیر پرخطر رو طی میکنی؟ من از شما خواهش میکنم نروید و اون صحبت ها. آقا فرمودند من دیشب جدن رسول الله رو در خواب دیدم. آقا رسول الله فرمود یا حسین اخرج الى العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا. برو کربلا، خداوند دوست داره تو را کشته راه خودش ببینه. خب زن و بچه‌ت رو برای چی میبری؟ اون رو هم فرمود، فرمود زن و فرزندت رو هم همراه خودت ببر. ان الله شاء ان یراهن سبایا، خداوند میخواهد اینها هم اسیر راه خدا باشن. اینو میگن عبد خدا. صلی الله علیک یا ابا عبد الله یا ابن رسول الله یا ابن امیر المؤمنین. یکی از جلوه‌های عبودیت که در واقعه عاشورا نمایان شد اون لحظه میدان رفتن قاسم ابن الحسن بر فرس تند رو هر که تو را دید و گفت برگ گل سرخ را با کجا میبند. عمو جان اجازه میدان رفتنم بده، آخه برادر عزیزم تو رو به من سپرده، برادر یادگار برادرم، مظلومیت امام حسن برای خاندان پیغمبر بسه، جگرهای پاره پاره برادرم دلمون رو تا حالا خون کرده، واسه تو دیگر نرو ابو جان. نکنه من رو قابل نمیدونی، من هم همانم دیگران به شهادت برسم. شب قبلش پرسیده بود ابو جان آیا من هم به شهادت میرسم یا نه. آقا پرسید یادگار برادرم شهادت در راه خدا چه مزه‌ای داره، چه طعمی داره؟ عرض کردم او جان احلا من الاسل، از اصلم بنا من شیرین تره. میگه ما حسین طاقت نیامد، قاسم رو به آغوش کشید، اونقدر این دو گده کردن تا بوشی علیه ما تمام قاتلی نوشته شده. ظاهرا هیچ اتفاق اینچنین نیفتاده، عجیبه، یعنی هیچ جا ما نداریم که بگن امام حسین علیه السلام برای یک عزیزی داره میره میدان جنگ گریه کرد و بیهوش شد. حتی وشی علیه ما هر دو بیهوش شدن، بمیرم برای دلت ابا عبدالله. قاسم جسته کوچکی داره، شمشیر رو بر همراه خودش داره، در اثر کوچکی و جسته کوچکش دم شمشیر از روی زمین کشیده میشه. نعلین و چکمه های قاسم هم به پایش بزرگه. یک چنین صحنه رو تصور بکنید. آقا آمد جنگ نمایانی کرد، پسران ازرق رو به درک راسم کرد، اما بمیرم برای دل حسین. لحظه ای شنید Amen.